با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 47. یوسف قول می‌دهد که یعقوب را در سرزمین کنعان دفن کند. در پیدایش فصل 47 آیه 27 الی 31 می‌خوانیم: پس بنی اسرائیل در سرزمین مصر در ناحیه جوشن ساکن شدند و بر تعداد و ثروت آنها پیوسته افسوده می‌شد. یعقوب بعد از رفتن به مصر 17 سال دیگر زندگی کرد و در سن 147 سالگی درگذشت. او در روزهای آخر عمرش یوسف را نزد خود خوانده و به او گفت: دستت را زیر ران من بگذار و سوگند یاد کن که مرا در مصر دفن نکنی. بعد از مردنم جسد مرا از سرزمین مصر برده در کنار اجدادم دفن کن. یعقوب گفت: برایم قسم بخور که این کار را خواهی کرد. وقتی یوسف برایش قسم خورد، یعقوب خدا را شکر کرد و با خیال راحت در بسترش دراز کشید. من فکر می‌کنم چند عامل وجود دارد که سبب درخواست یعقوب برای دفن شدن جسدش در سرزمین کنعان می‌شود. اولاً او اکنون 147 ساله است و متوجه شده که به زودی در سرزمین مصر خواهد مرد. فکر می‌کنم او اکنون از این موضوع مطمئن شده است. دوم اینکه موفقیت یوسف در ارتباط با در اختیار گرفتن تمام سرزمین مصر توسط فرعون باعث می شود یعقوب فکر کند که خانواده او ممکن است آنچنان در مصر زندگی راحتی داشته باشند که دیگر هرگز نخواهند به سرزمین کنعان بازگردند. سن او مطمئناً به او می گفت که زمان مرگش به زودی فرا می رسد. ما بایستی بپذیریم که این درخواست یک مدرک در ارتباط با ایمان یعقوب است به عهد و پیمانی که خدا با اجدادش بسته بود. بایستی به این دقت کنیم، زیرا چندین بار در کتاب مقدس مجدداً مطرح می شود. امید عهد عتیق یک امید زمینی است. ابراهیم باور داشت که او در آن سرزمین از مردگان قیام خواهد کرد. بنابراین او می خواست در آنجا دفن شود. اسحاق هم همین ایمان را داشت. اکنون یعقوب نیز همان ایمان و باور را بیان می کند. متوجه هستید؟ امید در عهد عتیق این نیست که به آسمان بالا برده شده، با خدا ملاقات کرده و وارد شهر جدید اورشلیم شویم، جایی که منزلگاه ابدی و همیشگی کلیسا است. امید در عهد عتیق در پادشاهی مسیح است که بر روی این زمین برقرار خواهد شد. وقتی آن اتفاق بیفتد، امید عظیم اسرائیل کامل خواهد شد و این قوم برای آن پادشاهی خواهند برخاست. اولین 1000 سال یک دوران آزمایش و امتحان خواهد بود و پس از آن پادشاهی ابدی به طور مداوم ادامه خواهد یافت. به این دلیل است که یعقوب نمی‌خواهد در مصر دفن شود. اگر او ایمان یا امیدی به وعده خدا نداشت، چه فرقی می‌کرد که کجا دفن شود؟ برای ایمانداران امروز هیچ فرقی نمی‌کند که در کجا دفن شوند. در زمان روبوده شدن به آسمان، هر جا که باشیم قیام خواهیم کرد و بدنهای ما با روحهای ما پیوند می‌خورد. این چنین است، اگر ما قبل از زمان روبودگی مرده باشیم و اگر در زمان وقوع آن زندگی کنیم، تبدیل خواهیم شد به آسمان بالا رفته و در هوا با خداوند ملاقات می‌کنیم. بنابراین هیچ فرقی ندارد در مصر، در کنعان، در هر شهر و مکانی دیگر دفن شده باشیم. چه زنده در مسیح و چه مرده در مسیح، در همه مکانها برداشته شده به بالا می رویم. هیچ فرقی نمی کند در کجا هستیم. نیازی نیست به جای مخصوص برویم و در آنجا به آسمان صعود کنیم. نه، امید ما یک امید آسمانی است. امید عهد عتیق یک امید زمینی می باشد و این واقعیت که یعقوب می خواهد در سرزمین کنعان دفن شود، مدرکی برای ایمان او به رستاخیز مردگان است. او امید دارد که در سرزمین موعود از میان مردگان برخیزد. اکنون یعقوب یک مرد ایمان می شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 47 در کتاب پیدایش به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 48 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 48. موضوعات این فصل عبارتند از: یوسف یعقوب را در طول آخرین بیماریش ملاقات می کند. یعقوب افرایم و منسی را برکت می دهد. این فصل در مورد آخرین بیماری یعقوب و برکت دادن منسی و افرایم پسران یوسف به ما می گوید. در عبرانیان فصل 11 آیه 21 به ما گفته شده است: این ایمان بود که باعث شد یعقوب به هنگام پیری و در آستانه رحلت، در حالی که بر عصای خود تکه زده بود، هر دو پسر یوسف را برکت دهد. این فصل فرصت دیگری به ما می دهد تا رشد بیشتر یعقوب را از نظر روحانی ببینیم. او از روزهای اول زندگیش تا به حال یک راه طولانی را طی کرده است. ما شاید حس کنیم و افسوس بخوریم که چرا این خصلت‌هایی که اکنون در اواخر زندگی یعقوب نمایان می‌شوند در روزهای اول زندگی او آشکار نبودند. ولی آیا این بسیار عالی نیست که در این مشاهده می‌کنیم که زندگی روحانی دارای رشد و پیشرفت است؟ این یک مجموعه اتفاقات فوق‌العاده نیست که در لحظه‌ای از زمان در زندگی پیش می‌آیند، بلکه بر طبق آنچه کلام خدا بیان می کند راه رفتن در روح می باشد. وقتی یعقوب جوان بود، طبیعت کهنه در او بیش از حد بود و طبیعت جدید در او نمایان نشده بود تا زمانی که به دوران پیری رسید. زوج جوانی بعد از یک جلسه عبادتی به جلو آمدند. از آنان پرسیدم: برای چه جلو آمده اید؟ گفتند: هر آنچه خدا برایشان دارد را می خواهند. متوجه شدم که هر یک شنبه به جلو می آیند. آنها فکر می کردن که تجربه احساسی و فوق‌العاده‌ای را خواهند داشت که این آنان را در یک لحظه و ناگهان به مسیحیان بالغ تبدیل خواهد کرد. کتاب مقدس در دوم پتروس فصل 3 آیه 18 به ما چنین می گوید: در قوت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید. در یعقوب متوجه می شویم که ما باید منتظر ثمره و میوه روحانی باشیم تا رشد کند. ولی خدا را شکر برای امکان رشد در زندگی ما و برای صبر او که این امکان را میسر می کند. همچنین ما می توانیم از خدا تشکر کنیم که خودش مثل ما دخالت نمی کند و سعی نمی کند با زور رشد را به وجود آورد. خدا با صبر زیاد با یعقوب کار می کند و با من و شما نیز صبورانه رفتار می نماید. یوسف یعقوب را در طول آخرین بیماریش ملاقات می کند. در پیدایش فصل 48 آیه 1 الی 3 می خوانیم: پس از چندی به یوسف خبر دادند که پدرش سخت مریض است. پس دو پسرش منسی و افرایم را برداشته به دیدن پدر خود رفت. چون یعقوب خبر آمدن یوسف را شنید، نیروی خود را جمع کرده در رخت خواب نشست. او به یوسف گفت: خدای قادر و مطلق در ناحیه لوز کنعان به من ظاهر شد و مرا برکت داد. آیا می توانید تپش قلب و هیجان این پیرمرد را تصور کنید؟ یوسف پسر مورد علاقه‌اش با دو پسر جوانش می آید. یعقوب هیچگاه فکر نمی کرد که یوسف را دوباره خواهد دید، زیرا فکر می کرد که او کشته شده است. ولی او می‌بیند که اکنون یوسف در مصر مقامی بالا و مهم دارد و می‌تواند راهی را که خدا در مسیر زندگیش عمل کرده بود را ترسیم کند. یعقوب اکنون مدت 17 سال در مصر می‌باشد. او یک پیرمرد در حال مرگ است، ولی نیروی خود را جمع کرده در گوشه تخت خواب می‌نشیند. دقت کنید که فکر او به گذشته، وقتی که خدا در لوز به او ظاهر شد، می رود و به یوسف می گوید: خدای قادر و مطلق در ناحیه لوز به من ظاهر شد و مرا برکت داد. یعقوب راه درازی را طی کرده است. اکنون ایمان یعقوب را می بینیم. او اکنون به خدا اعتماد و یقین دارد. او در مورد خود فخر نمی کند. وقتی جوان بود او زیرک بود و هرچه می خواست می توانست به دست آورد، یا چنین فکر می کرد، و برای به دست آوردن آنچه می خواست از هر نوع وسیله و روشی استفاده می کرد. اما اکنون به گذشته زندگیش فکر می کند و به یاد بیت ایل می افتد، آنجا که خدا دوباره در هنگام ترک کردن کنعان و برگشتن به کنعان به او ظاهر شد. او می گوید خدا در آنجا به من ظاهر شد و مرا برکت داد. اکنون ایمان یعقوب را می بینیم. در پیدایش فصل 48 آیه 4 چنین می خوانیم: او به من فرمود به تو فرزندان زیادی خواهم بخشید و از نسل تو قوم‌های بسیاری به وجود خواهم آورد و این سرزمین را به نسل تو خواهم داد تا ملک دائمی ایشان باشد. اجازه دهید به وعده خدا که یعقوب به آن اشاره می‌کند و در عهد عتیق و جدید جریان دارد به طور خاص دقت کنیم. او این وعده را به بزرگان قوم، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد. سه نکته اصلی مهم در عهد وجود دارد: 1. قوم، 2. سرزمین، 3. برکت. اما دو نکته مهم برای یعقوب اکنون در اینجا چنین است: 1. به تو فرزندانی زیاد خواهم بخشید و از نسل تو قوم‌های بسیاری به وجود خواهم آورد. 2. و این سرزمین را به نسل تو خواهم داد تا ملک دائمی ایشان باشد. قسمت سوم عهد برای من و شما مهم است: از نسل تو تمام ملت دنیا برکت خواهند یافت. علت این که من و شما امروز کتاب مقدس را در اختیار داریم و آن را مطالعه و بررسی می کنیم این است که خدا دو سوم وعده خود را که سالیان پیش داد عملی کرده است. یک سوم هنوز تکمیل نشده است، زیرا یهودیان هنوز سرزمین اسرائیل را کاملا ندارند. قسمت مرزی آن را دارم، ولی این مطمئناً بخش کمی از تمام آن است. وقتی آنان سرزمین را از دستان خداوند دریافت کنند، در صلح در آنجا به سر خواهند برد. هر مرد زیر درخت انجیر و مو خواهد بود. آنها دارایی و ملک خود را خواهند داشت و مالیات پرداخت نخواهند کرد. آیا این به نظر به دوران سلطنت هزار ساله اشاره نمی کند؟ خب، این است آنچه خواهد بود. یعقوب افرایم و منسی را برکت می دهد. در پیدایش فصل 48 آیه 5 الی 6 می خوانیم: اکنون دو پسرت منسی و افرایم را که قبل از آمدن من در مصر به دنیا آمده اند، مانند فرزندانم رعوبین و شمعون وارثان من خواهند بود. ولی فرزندانی که بعد از این برایت به دنیا بیایند متعلق به خود بوده از سهم افرایم و منسی ارث خواهند برد. این دو نوه پسران یوسف هر کدام قومی خواهند داشت. یکی شاید بگوید که قوم اسرائیل 13 قبیله دارد، چون یعقوب 12 پسر دارد و دو پسر یوسف نیز شامل آن قبیله های اصلی می شوند، زیرا از یوسف قبیله ای نخواهد بود، ولی از افرایم و منسی خواهد بود که در ریاضیات بشری این 13 قبیله می شود. اما کتاب مقدس 12 قبیله را می شمارد. بایستی دقت کنید که قبیله لاوی به عنوان قبیله شمرده نشده بود. آنها کاهنان شدند و دارایی و زمینی به آنها داده نشد، بلکه به عنوان کاهنین بین دیگر قبایل اسرائیل پخش شدند. بنابراین آنان به عنوان یک قبیله به حساب نمی آیند. شاید در فکر خود بگویید که این طریق شمردن اشتباه است، ولی من این گونه نشمردم. کلام خدا به این شیوه می شمارد. این شیوه ای است که خدا می خواست باشد و بنابراین به این طریق انجام داد. افرایم و منسی بیشتر از 17 سال دارند، زیرا قبل از آمدن یعقوب به مصر به دنیا آمدند. آنها هر کدام قبیله خود را خواهند داشت. دقت کنید که فکر یعقوب به راحیل، همسر مورد علاقه و عشقش و مادر یوسف می رود. در پیدایش فصل 48 آیه 7 می گوید: من این کار را به خاطر مادرت راحیل می کنم. پس از بیرون آمدنم از بین النهرین، او بین راهی در نزدیکی افراد مرد و من هم او را کنار راه افراد دفن کردم. افراد همان بیت لحم است. دوست من، وقتی ما سرود ای شهر کوچک بیت لحم را می خوانیم، به تولد عیسی فکر می کنیم. ولی اگر یعقوب می توانست ما را بشنود، به مرگ عشقش راحیل زیبا فکر میکرد. در اینجا او اکنون دم مرگ است، ولی فکرش به جایی میرود که راحیل را دفن کرد. در آنجا قلبش شکست. در پیدایش فصل 48 آیه 8 الی 9 میخوانیم: وقتی یعقوب پسران یوسف را دید از او پرسید آیا اینها پسران تو هستند؟ یوسف گفت بلی، اینان پسران من هستند که خدا آنها را در مصر به من بخشیده است. یعقوب گفت آنها را نزد من بیاور تا برکتشان بدهم. دقت کرده اید که هم اسحاق و هم یعقوب وقتی پیر شدند مشکل دیدن داشتند. شاید نور شدید خورشید باعث آن شده باشد. حتی امروزه در خاورمیانه بیماری‌های چشمی بسیاری وجود دارند. وقتی در کشورهای عربی بودم متوجه شدم که افراد پیر بسیاری این مشکل را دارند. آنها کاملا کور نبودند ولی به خوبی نمی‌دیدند. بنابراین متوجه می‌شویم که یعقوب پسران را به خوبی تشخیص نداد. در پیدایش فصل 48 آیه 10 می‌خوانیم: یعقوب بر اثر پیری چشمانش ضعیف و تار گشته نمی‌توانست خوب ببیند. پس یوسف پسرانش را پیش او آورد، او آنها را بوسید و در آغوش کشید. احتمالاً پسرها کمی خجالت کشیدند از اینکه پدر بزرگشان آنها را در آغوش گرفت و محبت خود را به آنان نشان داد. در پیدایش فصل 48 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: یوسف پسرانش را از روی زانوی یعقوب برداشت و در مقابل پدرش سر تعظیم فرود آورد. به نظر می‌رسد که آن دو پسر سعی کردند از نزد پدر بزرگشان دور شوند وقتی او آنقدر آنها را ناز و نوازش کرد. پیدایش فصل 48 آیه 13 میگوید: سپس افرایم را در طرف چپ و منسی را در طرف راست یعقوب قرار داد. یوسف پسران را نزد پدر بزرگشان آورده تا او آنان را برکت دهد. آن که در دست راست اسرائیل ایستاده است حق تقدم و برتری را دارد. در پیدایش فصل 48 آیه 14 میخوانیم: اما یعقوب دستهای خود را عمدن طوری دراز کرد و بر سر پسران گذاشت که دست راست او بر سر افرایم پسر کوچکتر و دست چپ او بر منسی پسر بزرگتر قرار گرفت. افرایم بایستی رهبر و برتر از منسی باشد. بعدها خواهیم دید که قوم منسی در رژه‌ای که در بیابان انجام می شود که در مورد آن در کتاب اعداد خواهیم خواند، در این رژه آنان تحت پرچم قوم افرایم پیشروی می کنند. همچنین یوشع از قوم افرایم می آید و افراد بزرگ دیگری نیز از این قوم می آیند. بدون شک این قوم قومی می شود که دارای برتری و رهبری است. آیا متوجه هستید که در اینجا چه اتفاقی می افتد؟ هیچ تردیدی نیست که او نسبت به هر دو پسر محبت بسیار داشته است. آنان فرزندان پسر محبوبش یعنی یوسف می باشند. او آگاهانه برکت را به پسر کوچکتر می دهد. من فکر می کنم یک دلیل این بود که او خودش فرزند کوچکتر بود و برکت را دریافت کرده بود. بنابراین در اینجا برکت را به پسر کوچکتر می دهد. این یک اصل جالب است که در تمام طول کتاب مقدس ادامه پیدا می کند. به عنوان مثال در اینجا داوود. داوود کوچکترین در بین پسران یسا بود. چرا خدا او را انتخاب کرد؟ خدا برای من و شما یک حقیقت بزرگ روحانی را به تصویر می کشد. خدا نخست‌زادگی و حق ارشدی تولد طبیعی را نمی پذیرد. او آن را هرگز قبول نخواهد کرد. بایستی تولد تازه انجام یابد. بنابراین خدا توجهی به آداب و رسوم ما ندارد. ما می گوییم که پسر بزرگتر مسئولیت را در خانواده بر عهده دارد، اما پسر بزرگتر همیشه همان پسری نیست که خدا انتخاب می کند. یعنی خدا انسان نفسانی و طبیعی را انتخاب نمی کند. خدا هیچ انسانی را به خاطر توانایی و استعداد طبیعیش انتخاب نمی کند. چقدر نیاز است که ما این حقیقت را در زمان خود یاد بگیریم. در اینجا برایتان سوء تفاهم نشود و امیدوارم منظور مرا درک کنید. خدا می تواند از استعدادها استفاده کند، ولی آنان بایستی به خدا تقدیم شوند. اگر استعدادهای ما می توانست بیداری روحانی ایجاد کند، می بایستی در بسیاری جاها شاهد آن می بودیم. ما استعدادهای مسیحی در همه جا داریم، ولی شاهد بیداری روحانی نیستیم. چرا چنین است؟ زیرا این استعدادها به خدا تقدیم نشدند. به شما بگویم دوست من، استعداد بایستی تقدیم و تسلیم خدا شود تا او از آن استفاده کند. در هنگامی که یعقوب پیر می‌خواهد دست خود بر سر پسران بگذارد، آن را طوری دراز می‌کند که با دست راست پسر کوچکتر را برکت داده و حق تقدم و برتری را به او می‌دهد. در پیدایش فصل 48 آیه 15 می‌خوانیم: آنگاه یوسف را چنین برکت داد: خدایی که پدرانم ابراهیم و اسحاق در حضورش زندگی می‌کردند، این دو پسر را برکت دهد. خدایی که مرا در تمام عمرم شبانی کرده. دقت کنید، او در اینجا به منتهای درجه روحانی میرسد. رشد روحانی او را در اینجا میبینیم. او میگوید خدایی که مرا در طول زندگیم تا اینجا پرورش و خوراک داده است. پیدایش فصل 48 آیه 16 میگوید آن فرشته‌ای که مرا از هر بدی محفوظ داشته آنها را برکت دهد. باشد که این دو پسر نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق را زنده نگاه دارند و از آنها ملت عظیمی به وجود آید. فرشته‌ای که مرا از همه بدی‌ها رهایی داده به این بچه‌ها برکت دهد. او هیچ چیز ندارد که به آن افتخار کند بجز یک منجی عالی، و این فرزندان همانطور که او گفت در روی زمین به تعداد زیاد رشد کرده و افسایش یافتند. در پیدایش فصل 48 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: اما یوسف چون دست راست پدرش را روی سر افرایم دید، ناراحت شد. پس دست راست او را گرفت تا آن را روی سر منسی بگذارد. یوسف گفت: پدر، تو دست‌هایت را به اشتباه روی سر پسرها گذاشته‌ای. پسر بزرگتر من این یکی است. دست راست خود را روی سر او بگذار. به عکس العمل یعقوب پیر نگاه کنید. پیدایش فصل 48 آیه 19 میگوید اما پدرش نپذیرفت و گفت: پسرم، من میدانم چه میکنم. از منسی هم یک ملت بزرگ به وجود خواهد آمد، ولی برادر کوچکتر او افرایم بزرگتر خواهد بود و از نسل او ملل بسیاری به وجود خواهد آمد. از نسل او بایستی اقوام زیادی بیرون بیایند. این نکته مهم است که توجه شود. یوسف باید این موضوع را قبول کند، زیرا خود او نیز پسر بزرگ نبود. او خودش یکی از کوچکترین پسران بود و اکنون برکت به پسرانش داده می شود. در پیدایش فصل 48 آیه 20 الی 21 می خوانیم آنگاه یعقوب پسران یوسف را در آن روز برکت داده گفت: باشد که قوم اسرائیل با این کلمات یکدیگر را برکت داده بگویند: خدا تو را مثل افرایم و منسی کامیاب و سعادتمند گرداند. به این طریق یعقوب افرایم را بر منسی برتری بخشید. سپس یعقوب به یوسف گفت: من به زودی میمیرم، اما خدا با شما خواهد بود و شما را بار دیگر به سرزمین اجدادتان باز خواهد گردانید. به ایمان یعقوب به خدا توجه کنید. پیدایش فصل 48 آیه 22 میگوید من زمینی را که به کمان و شمشیر خود از اموری ها گرفتم به تو که به برادرانت برتری داری می بخشم. اینجا یوسف از طریق پسرانش ارثی بیشتر از دیگر برادران خواهد داشت. با توجه به انجیل یوحنا فصل 4 آیه 5 این یک هدیه شخصی بود که از سوی یعقوب به یوسف داده شد. یوسف در یک برآمدگی و خط و رس نزدیک سوخار دفن شد. این موضوع واقعیتی را نشان می‌دهد که دو قومی که از یوسف آمدند نیاز به محوطه بیشتری داشتند. این منطقه زمینی بود که یعقوب اول آن را از اموری‌ها خرید و آنان سپس آنجا را به زور پس گرفتند. یعقوب دوباره مدعی مالکیت آن شد و با زور آن را تصاحب کرد. این منطقه تا به امروز نیز محل ستیز و مجادله می‌باشد. این منطقه همان ساحل غربی است که اکنون کشور اسرائیل مدعی آن است.